مهتون گفتم ما اینجا حلالی میخوریم.
خب دیدید مارک میچسبونن روی مانتو؟
نه ما این کارو نمیکنیم.
خودتون دیدی؟
دیدم آره میچسبونن، این کارو نمیکنن.
چرا به نظرتون؟ چرا
این اتفاق میکنن؟ این نظر شخص خود منه، برکت هم میره. اگه بخوام دروغ بگم تو کارم، ایرانی رو به اسم خارجی بفروشم، حس میکنم برکت شدم و به این میره.
اسم این گول زدن مشتری تو معامله چی میشه؟
قش در معامله.
چرا انجام میدم بعضی؟
بستگی به ذات خود آدم داره. چیزایی که کاسب واقعیان به این اعتقاد داشته باشن عمرن این کارو نمیکنن.
آخه الان همه دنبال سوده.
گرفتاری هم زیاده دیگه. خرج و دخلم زیاده.
همین چون گرفتاری زیاده، خرج و دخلم زیاده. دخل با هم نمیخونه. گاهی میبینیم
که خیلی رعایت نمیکنن. خیلی رعایت نمیکنن.
چه آسیبی میبینه اون کسی که فروشنده است و یه جنس ایرانی رو به نام خارجی به مشتریش میفروشه؟ مشتری ها فکر کنه واقعا خارجیه. پول سه برابر چهار برابر میپردازه بابتش.
این چیزشو بعدا میبینم، عوارضشو. شاید مثلا در یک سال اول، دو سال اول یه ذره مثلا حس کنن که چون مشتری رو گول زدن یه ذره سود بیشتر بردن خیلی خوبه، ولی در آینده به مرور زمان نشون میده که نباید این کارو میکردم. فکر میکنم برکت زندگی من به میره.
برکت زندگی از من بره چه اتفاق میفته؟
برکت زندگی بره یعنی هیچی دیگه، صفری. حال خوشی، حال خوب، همه چی از بین میره. پول زو و دربونش هم هست، همه چی آدم توم میده دیگه. این کارو توم داره.
حال شده که به تنگنا برسید و مجبور بشید که این کارو بکنید؟ دستتون به هیچ جایی
نه خدا رو شکر. نه یه جایی بوده که حتی به موام رسیده نزبود پاره بشه و چون به کاسبی حلال اعتقاد داشتم، گرفتاریام نه بدبختیام خیلی تو حل شده به خاطر همین کاسبی حلال.
و اما غش در معامله عنوانی است برای گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین هادی مزینانی. لطفاً این مطالب رو بشنوید.
برنامه تبار و معتبر رو میشنوید عزیزان از رادیو اقتصاد. موضوعات زیبایی امروز انتخاب شده که در فواصل مختلف برنامه تقدیم حضور شما شنونده های خوب و برادران عزیز و خواهران گرامی و محترمه میکنیم. اون هم با نگاه به سیره پیغمبر، با نگاه به کلام رسول خدا. غش در معامله یکی از موضوعاتی است که شاید کمابیش به گوش شما عزیزان هم رسیده باشه. غش یعنی تقلب، کلاهبرداری کردن، کلاهگذاری کردن، حالا با عناوین مختلف که بعضی ها هم به ظاهر میان یه عنوان محترمانه به زعم خودشون برش انتخاب میکنن. پیغمبر اکرم در این خصوص دوبار لعن فرستادن، فرمودن ملعون ملعون من غشا اخاه. لعنت شده است، شک نکنید، لعنت شده است کسی که با برادر دینی و ایمانی خودش، با هموطن خودش، با همشهری خودش در معاملات خودش بخواد غش به کار ببره، بخواد تقلب بکنه. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن کسی که در معامله غش انجام بده، فریب بده، گول بزنه طرف مقابل خودش رو، تقلب به کار ببره، فلیس منا. تصور نکنید خودش رو منسوب ما نکنه، نگه من مسلمانم، نگه من محب اهل بیتم، نه از ما نیست، از رحمت و شفاعت ما به دوره کسی که غش در معامله بخواد داشته باشه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا جان امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدامه؟ فرمودن اون آیه ای که در وصف جدم رسول خدا نازل شد. آخو کدام آیه؟ فرمودن این آیه که خدای متعال فرمود فلسوف یعطی که ربک فترضا. ای پیغمبر، روز قیامت اونقدر به تو اجازه شفاعت میدیم که تو راضی بشی. حالا توجه بکنید بدبخترین انسان ها چه کسانی هستند؟ یکیشون کسی که غش در معامله بکنه. چرا؟ چون خودش رو از این دریای رحمت و مغفرت دور کرده. پیغمبر فرمود فلیس منا، از ما نیست. کسی که غش در معامله بکنه و بخواد فریب رو استفاده بکنه برای که جنسش رو بفروشه، از یک فیض عظما خودش رو محروم کرده. حالا اینکه دیر یا زود باید بگذاریم و برویم. آنچه که به دست آوردیم برای دیگران میمونه، برای خودمون که نمیمونه. چیزی هم نمیتونیم به خودمون ببریم. تا حالا شنیدید کسی کفنی داشته باشه که کفنش جیب داشته باشه، سر جیبش هم زیپ داشته باشه که بخواد کارت اعتباری و طلا و پول و این چیزا با خودش ببره؟ نه، هیچی رو نمیتونیم ببریم. کاری که امروز متاسفانه گاهی اوقات میبینیم مردم عزیزمون گله میکنن، آی فروشنده های عزیز، آی اهالی کسب و کار، این روایت رو گوش بدید، خیلی زیباست. پیغمبر اکرم داشتن میرفتن، دیدن یه فردی داره خرما فروشی میکنه. درد دل شاید جمع زیادی از شما شنونده های عزیز و مردم خوب ما هم همین باشه. دیدن داره خرما میفروشه، خرماهای مرغوب رو آورده بود بالاتر چینده بود، خرماهای نامرغوب و خراب رو زیر اونها پنهان کرده بود و وقتی میخواست بفروشه یه دفعه قبضه میکرد، خوب و بد رو میریخت و به خریدار میداد. وجود نازنین رسول خدا صلوات الله علیه وقتی بهش رسید سوال کرد، اما علمت انه لیس من المسلمین من غشاهم؟ آقا مگه تو نمیدونی کسی که غشی در معامله بکنه، کسی که فریب بده در معامله خودش دیگران رو، جزء مسلمان ها نیست؟ حالا اون به زعم خودش میخواست مشتری جمع بکنه دیگه، جنس خوب رو بالا چینده بود که بعدها رو هم به بهانه خوبها به مشتری بفروشه سود بیشتری گیرش بیاد. پیغمبر با یه کنایه تند، یه خط و نشون از بیزاری و ناراحتی رو براش کشیدن و بهش نشون دادن، مگه نمیدونی؟ حالا از میوه گرفته تا مابقی کالاها که متاسفانه امروز هم میبینیم بعضیا همین کار رو دارن انجام میدن. فعینت از هبون، کجا داریم میریم؟ تا چه اندازه؟ تا کی؟ وجود نازنین رسول خدا وقتی این خطاب رو بهش کردن، طرف مات و مبهوت داشت نگاه میکرد. شاید تو ذهنش این بود که یا رسول الله خوبم داریم دیگه، خوبا رو بالا چیندیم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میگه دستش رو زیر بار خرماها برد، یه مش خرمای نامرغوب رو بیرون کشید و بهش نشون داد و فرمود ما اراک الا جمعت خیانتا و قشاعا للمسلمین. نمیبینی؟ چی جمع کردی؟ خیانت و غشی برای مسلمان ها رو جمع کردی. باید اینجوری با فروشنده متقلب رفتار بشه تا رسوا بشه. رسول خداست، اونجا باید بهش نشون داد، گفت این چیه این زیر گذاشتی که داری میفروشی به مردم به هوای این خرماهای خوبی که این بالا چیندی؟ مگه نمیگیم پیغمبر الگو و اسوه است؟ حضرت بهش گفت تو خیانت جمع کردی، نه جنس و کالا برای فروش. خانمی داشت عطر میفروخت، خوشبو کننده میفروخت. رسول گرامی اسلام وقتی به این خانم رسیدن فرمودن خواهرم مراقب باش در فروشت کسی رو فریب ندی، حواست باشه پرهیزکاری بهتر از مال اندوزی است. غش یعنی مال ناخالصی که ظاهرش با باطنش تفاوت داره رو برای فروش بیاریم. فروش ماشین تصادفی رنگ شده رو به جای ماشین بدون رنگ، ادویه تقلبی که قاطی داره به جای ادویه خالص. خیلی عذر میخوام که اینها رو میگم، بعضی چیزها از باب تذکر تلنگر خاک چایی رو قاطی فلفل سیاه میکنن، فلفل دلمه قرمز رو آسیاب میکنن قاطی فلفل قرمز میکنند. اینا کجا میخوان برند؟ رسول خدا تذکر داد، گفت فلیس منا، جز ما نیستید. حواسمون رو جمع بکنیم، ایام رحلت جانگداز پیغمبر اکرم یه فرصتی برای من و شما باشه تا در مسیر حضرت قرار بگیریم و انشالله الگو بگیریم و رفتارهای خودمون رو اصلاح بکنیم، چرا که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت.
اما دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید در این بخش با آقای دکتر میثم موسایی استاد محترم دانشگاه در زمینه غش در معامله صحبت بکنم. آقای دکتر، کلاه برداری و دورویی شاید بتوان گفت پایه‌های اقتصادی رو تضعیف میکنه و وقتی یک معامله این گونه صورت بگیره چه آثاری میتونه از نظر اقتصادی در جامعه داشته باشه؟
این فعالیت هایی که توسط افراد صورت میگیره چند هستن. یه سری فعالیت هستن که ارزش افزوده برای جامعه تولید میکنه و یه ما به ازای هم اون فاعل دریافت میکنه، مثل کاری که کارگر انجام میده. خب اینا رو که اسلام مشروع میدونه و مشکلی نداره. برخی از فعالیت ها هست که ضرر به خود فرد زده میشه ولی به جامعه ضرری نمیزنه، اونجا هم البته ممنوعه، ولی این درجه من در حدی نیست که خب بگیم به جامعه ضرر میزنه، فقط میتونه به جامعه نفع نرسونه. برای فرمایید من یک ساختمان دارم، یکی ممکن بگه من مال خودمه میخوام اینو آتیش بزنم، از لحاظ دینی اجازه این کار نداره. چرا؟ برای اینکه این خونه را اگه نیاز نداره کس دیگه میتونه استفاده بکنه، این لباس را اگه من نیاز ندارم کس دیگه میتونه استفاده بکنه و در واقع رفاهی نصیبی یه فرد دیگه بشه، رفاه جامعه افزایش پیدا میکنه. ولی برخی از فعالیت‌ها هست که هم برای خوده، یعنی در واقع فقط ضرر به جامعه میرسونه، یعنی نه اینکه نفعی نمیرسونه، ضرر خالص میرسونه، و اون همین به اصطلاح کلاهبرداری و قش یا قش در معامله هست.
بله.
البته در واقع با فریب همراهه، یعنی در واقع بله. شما از اول قصدتون از مبادله و این مناسباتی که ایجاد میکنید میخواید ثروتش رو تصاحب کنید به طریق نامشروع، خودت رو به شکل دیگری جلوه میدی، اعتمادش رو جلب میکنی، یا کالا رو در واقع به شکل ساختگی مزین میکنی که اون این کالا رو نبینه. این همه اینا میشه قش در معامله یا قش در معامله که در اسلام جزء
کارهای مذموم هست،
نه فقط معاملاتش باطل هست بلکه حرام هم هست.
بس.
در واقع کسی که مرتکب این کلاهبرداری میشه در واقع کار حرامی رو مرتکب میشه و برای جامعه هزینه بسیار زیادی ایجاد میشه. اولین هزینهش اینه که سرمایه اجتماعی از بین میره.
بله.
و وقتی سرمایه اجتماعی از بین رفت، بهره‌وری در اقتصاد به دلیل افزایشه هزینه مبادلات افزایش پیدا میکنه، بهره‌وری کاهش پیدا میکنه. و دوم هزینه دادرسی و دادگاه و اینها افزایش پیدا میکنه. بالاخره کلاهبرداری باعث میشه که در واقع سیستم مال لازم باشه درست بکنیم، پلیس، دادگستری، دادگاه که با اینها برخورد کنن، و این باز هزینه برای جامعه ایجاد خواهد کرد. در مجموع کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع از راه فریب و فریبکاری آثار مثبت برای فرد هم نداره، این فرد رو هم از درون تهی میکنه. کسی
بله.
که از مال نامشروع و حرام تغذیه میکنه، این در واقع از لحاظ فکری، ذهنی، اخلاقی
بله.
یه فرد بیمار و دچار عدم تعادل هست.
بله.
شما اگه دقت کنید در رابطه با ربا آیه قرآن همینو به کار برده، میگه اینا که ربا میخورن تعادل جامعه رو به هم
میزنن،
زندگی دیوانواری خواهند داشت. واقعا همین گونه است و غیر از این هم نیست. اینجا هم همینه، یعنی قش در معامله
بله
در واقع تحصیل مال نامشروع هست و علاوه بر اینکه ظلم هست زیان بسیار و به خود فرد هم ضرر میرسونه، به جامعه هم ضرر میرسونه، هزینه خالصش هم برای جامعه بسیار چندین برابر اون
بله.
رفاه کوچیکی است که ممکن این فرد به وسیله تحصیل نامشروع ظاهرا به دست بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بی‌تردید قش از دیدگاه قرآن و آموزه‌های اسلامی کاری حرام و غیر مشروع. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کنار مغازه خرمافروشی می‌گذشت. نگاهش به ظرف خرمایی افتاد. وقتی دقت کردید خرمافروش جنس مرغوبش را در معرض دید مشتری قرار داده و خرماهای نامرغوب را با اون مخلوط کرده و از اون به مشتری میده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به فروشنده فرمود هر کس با برادر مسلمانش غش و خیانت کند، خداوند برکت را از روزی او بر می دارد و زندگی او را تباه می سازد و او را به خودش واگذار می کند.
در موسم غم که بی تو جان من بر لب رسد در فصل ماتم، پدر جانم مکن تنها سفر در موسم غم که بی تو جان من بر لب رسد در فصل ماتم. پس از تو جان جانان رود از پیکرم جان، چو شمعی سوزم از غم ز داغ و رنج هجران. پس از تو جان جانان رود از پیکرم جان، چو شمعی سوزم از غم ز داغ و رنج هجران، ز داغ و رنج هجران. منم دخترت که بربست درت به سوزم از جدایی، مرو در سفر مرا هم ببر اگر پر می گوشایی. جانم مکن تنها سفر در موسم غم که بی تو جان من بر لب رسد در فصل ماتم، پدر جانم مکن تنها سفر در موسم غم که بی تو جان من بر لب رسد در فصل ماتم. پس از تو جان جانان رود از پیکرم جان، چو شمعی سوزم از غم ز داغ و رنج هجران. پس از تو جان جانان رود از پیکرم جان، چو شمعی سوزم از غم ز داغ و رنج هجران، ز داغ و رنج هجران، ز داغ و رنج هجران، ز داغ و رنج هجران.
یکی از گرفتاری‌های موجود در بازار معاملات و کسب و کار قسم خوردنه. قسم خوردن در معاملات در هر صورت امری نامطلوبه. اگه قسم دروغ باشه حرام و از گناهان کبیره است، اگه هم راست باشه مکروه و ناپسنده.
دوستان عزیز شنونده، اومدم به یه قسمت دیگه ای از بازار بزرگ تهران و وقتی خواستم وارد این مغازه بشم آقای فروشنده ای که پشت دخل مغازه نشسته بودن، عینک به چشم، موی سپید و قرآن هم مقابلشون باز و داشتن میخوندن. فکر میکنم کسی که کار خودش رو با قرآن و کلام خدا آغاز میکنه، نگرشش به کاسبی و کسب درآمد و اون کسب و کارش هم متفاوت خواهد بود. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
تو حوزه شیشه هستی درسته؟
بله بله.
چند ساله؟
30 سال.
هر روز روزتون رو با خوندن قرآن آغاز میکنی؟
بله بله.
چرا؟ چه اعتقادی داری؟
یه عادت کردیم به این، من دوست داریم که با نام خدا شروع کنیم.
میخوام بدونم توی حوزه کاری شما قسم خوردن هم وجود داره؟ تو کارتون قسم هم تا حالا خوردین؟
به اون صورت نه، چون من یه خیلی جدی هستم تو کارم، سعی میکنم که مشتری رو نسبت اون چیزی که هستم جلب کنم، اون چیزی که بهش تلقین بکنم.
یعنی کسی که قسم میخوره واقعیت نداره اون کار؟
نه، نمیشه هم جلب بزن. شاید کسی واقعیت هم داشته باشه، دوست داره یه قسم هم بخوره، ولی اکثرا اگه جنس های من نگاه کنی میبینی همش قیمت روشه و شاید شما میتونی 1% کسی رو پیدا کنی مثل من روی جنساش قیمت گذاشته باشی. یعنی من به پایین ترین قیمت که میتونم مثلا بدم قیمت گذاشتم که مشتری ببینه و با کمال رضایت دور، نه این که ببینه کلا داره سرش میره.
مجازیم تو کسب و کار موقعی معامله قسم بخوریم قسم خدا و پیغمبر؟
نه.
چرا نه؟
نه در قرآن گفته قسم بخوری، نه انسانیت درسته، هر کسی به وجدان خودش.
یعنی کسی قسم بخوره که بخواد تو معامله دروغ بگه؟
شاید، به نظر من اینه.
تو بازار اتفاق زیاد میفته یکم؟
خیلی خیلی اتفاق.
چرا این اتفاق، این بره از زمان تو کسب و کارها متاسفانه زیاد دیده میشه؟ به راحتی قسم میخورن تو هر معامله، چه کوچیک چه بزرگ.
چه مشتری فکر میکنه اگه طرف قسم بخوره دیگه اطمینان پیدا میکنه که این چیزی که داره میخره به پایین ترین قیمت داره میخره.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما.
قسم در معامله، عنوان صحبت ما با حجت الاسلام و المسلمین هادی مزینانی است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
امروز به مناسبت رحلت جانگداز رسول گرامی اسلام، هر موضوعی رو که ما خدمت شما شنونده های عزیز تبار و معتبر داریم تقدیم میکنیم، با کلام پیغمبر اکرم و خاتم الانبیا صلوات الله علیه، چون میخوایم الگو بگیریم، میخوایم سیره بگیریم. یا رسول الله کمکمون بکن در مسیر شما قرار بگیریم. یکی دیگه از موضوعاتی که در جامعه امروز کمابی شاهدش هستیم، قسم خوردن در معاملات. وجود نازنین رسول خدا صلوات الله علیه در روایتی فرمودن وای بر تاجران، وای بر اهالی کسب و کار، وای بر کسانی که داد و ستد میکنن. یا رسول الله چرا؟ اگه کار حرام انجام میدن چرا وای بر تاجران؟ پیغمبر اکرم فرمودن به خاطر سوگندهایی که در هنگام معامله میخورند. یه تذکر خیلی عمیق و خیلی قابل توجه. حواسمون رو جمع بکنیم، اگر قرار چیزی رو بفروشیم نیازی به قسم خوردن نداره. خدای متعال در آیه 224 سوره مبارکه بقره ما رو نهی میکنه از اینکه بخوایم قسم بخوریم. میفرماید ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم. بابا قرار نیست خدا رو دستاویز و مستمسک قرار بدید برای فروش کالای خودتون، برای اثبات حرف خودتون. تو جنس خوب عرضه کن، خود جنس خوب بهترین معرف و بهترین تبلیغه، نیازی به قسم خوردن نداره که مدام به خدا، کلام خدا، اهل بیت، ائمه و تمام مقدسات بخواید سوگند بخوری که کالای خودت رو به مشتری بفروشی و مشتری رو قانع بکنه که جنس تو رو بخره. پیغمبر اکرم میدونه چه فرمودند در قبال کسانی که قسم در معامله میخورند. فرمودند از نظر رحمت الهی در قیامت به دور است کسی که در هنگام معامله قسم بخورد. قدیمی های مثل های قشنگی داشتن. میگو به من گفت دوستت دارم و به تو علاقه دارم، باور کردم. تکرار کرد شک کردم. قسم خورد فهمیدم دروغ میگه. کسی که داره قسم میخوره و یه چیز رو میخواد واسطه قرار بده، شک نکن یه جای کارش میلنگه. میخواد یه چیزی رو مخفی بکنه، ذهن تو رو منعطف میکنه به سوگندی که میخوره. تازه قسم راستش رو فرمودن کراهت داره. اونم کجا؟ مگر اینکه در مقام شهادت دادن باشه، برای اینکه حقی رو بخوای زنده بکنی، برای کسی بگیری. و الا پیغمبر اکرم فرمودن، گفت شما فکر میکنید سوگند در معامله مشتری برای جلب میکنه؟ نه، کلام رسول خداست. فرمودن سوگند در معامله برای جلب مشتری برکت رو از کسب و کار شما بر میدارن. حالا وای به روزی که این قسم ها و این سوگند ها به دروغ باشه، چرا که عواقب گناه کبیره هم دامن انسان رو میگیره. واقعا جا نداره بترسیم از روزی که ندا بلند بشه. چی میگفتن قدیمی ها؟ ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، خوش نگر جانم که او با خود چه برد. خواجه ای که چند تا حجره داشت و مدام دنبال داد و ستد و کسب و کار و افزایش سرمایه و این مسائل بود، با یه صدا تمام شد. میگه عجل دستیز پنج انگوش دارد، چه خواهد از کسی کامی برارد، دو بر چشمش نهد دو نیز بر گوش، یکی را بر زبان گوید که خاموش. همون زبانی که یه سر قسم میخورد هنگام معامله. پیغمبر اکرم فرمودند کاسب از پنج چیز پرهیز کند. عزیزانی که فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان دارن به این نکته توجه بکنن. یا رسول الله، کاسب از چه چیزهایی پرهیز بکنه؟ فرمودند اول از قسم خوردن، دوم از ربای در معامله، سوم از پوشاندن عیب، اینه که بخواد غش در معامله داشته باشه، چهارم اینکه تعریفی از کالای خودش بکنه که در کالاش نیست، و پنجم بدگویی از کالایی بکنه که میخواد بخره و حالا که اون کالا به اون اندازه بد نیست. کسی که قسم میخوره خیلی انسان پستیه. عذر میخوام اینجوری صحبت میکنم، خدا در قرآن فرموده در سوره مبارکه قلم آیه 10، ولا تطع کل حلاف مهین. انسانهایی که قسم میخورند بسیار پستند. ای پیغمبر به حرف اینها توجه نکن. و در روایت دیگری فرمودند قسم دروغ آبادیها را ویران و نسلها را منقطع میکنه. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دو تا چیز دشمن شماست که شما رو میکشه، هلاکتون میکنه. یا رسول الله چیه که دشمن ماست؟ فرمودند ان الدینار و درهم اهلک من کان قبلکم. همین زر و سیم، طلا و نقره، پول، عددهایی که تو کارت‌های اعتباری و تو پیامک‌ها برامون میاد تو بانک، چقدر خوشحال میشیم. حضرت فرمودند اینها گذشتگان قبل از شما رو هلاک کردن و هما مهلکاکم، حواستون اگر نباشه شما رو هم هلاک میکنند. نکنه برای رسیدن به دینار و درهم، زر و سیم، پول، خدای نکرده قسم در معامله داشته باشیم و عاقبت به خیر نشیم. خدایا به حرمت پیغمبر اکرم، به حق رحمت للعالمینی که امروز داغدار رحلت جانگداز این نبی بزرگوار و این انسان الگو برای تمام عالم، داغدار اون حضرت هستیم، قسمت می دهیم به ما توفیق عنایت بکن که به گفته ها و سیره و کلمات اون حضرت عمل بکنیم. به ویژه این 10 موضوعی که امروز در برنامه تبار معتبر با نگاه به کلام رسول اکرم مطرح شد، که واقعا در زندگی اقتصادی و اجتماعی ما میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه. خدایا کمکمون بکن اینها رو ملاک قرار بدیم و آنگونه در این حوزه ها رفتار بکنیم که مورد رضای تو و پسند رسول اکرمه. از همه شما نیکان التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون. Thank you.